بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 109، مورخ 8/8/86.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل ششم و دلیل منتخب بر بطلان اجاره در صورتی که اجاره برای منفعت محرمه باشد توجه جوه به سه طائفه از روایات است که فقیه پس از توجه به این سه طائفه از روایات اطمینان پیدا می کند که اجاره بر منفعت حرام باطل است. طائفه اول روایات مستفیضه که دلالت می کند بر این که بیع جاریه مغنی حرام و ثمن او سحت است. از جمله این روایات توقیع اسحاق ابن یعقوب عن صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف که در این توقیع وارد شده است ثمن المغنیت سحتون، سند این توقیع رو در ضمن مباحث خمس اخبار تحلیل به تفصیل بررسی کردی و اعتبار و اعتماد به این توقیع در اون مبحث اثبات شد. از حیث دلالت ولو بگویید سمن ظهور داره در عوض مبیع در باب بیع الا این که دلالتی این روایات بر بطلان اجاره. اگه منفعت حرام باشه به قیاس اولویت هست. توضیح این بیان این است که خب می دانیم برای جاریه مغنیه منافع حلالی هم هست و هاکذا. اگر این جاریه مغنیه و غناخوان نبود بلا شک مبادله او جایز بود، ثمنش هم حلال بود. اگر این شیء حلال به خاطر منفعت حرام مبادلش حرام میشه، به طریق اولا اگر خود این منفعت حرام مورد مبادله قرار بگیره ثمنش حرام. طایفه دوم حالا سه طایفه رو کنار هم بذاریم ببینیم چی میشه، بعد صبر کنیم. طایفه دوم که از هر از طایفه اوله، روایاتی که دلالت میکند بر این که کسب جاریه مغنیه و به تعبیر بعضی از روایات اجرت جاریه مغنیه حرام است، این روایات دیگه احتیاج به قیاس اولویت هم نداره، به ظهورشون دلالت میکنن بر این که اجاره جاریه مغنیه به خاطر غناء حرام حرام است و باطل است. البته این طایفه از روایات مثل طایفه قبل در بینشون روایات ضعیف و سند زیاده، ولی می دانید همین مقدار که یکی دو روایت معتمد و صحیح وجود داشته باشه مشکل حل. دو روایت رو در این طایفه متذکر می شید، روایت اول چون یه دقت سندی هم داره و توجه بهش جالبه اشاره میکن. وسائل الشیعه باب 15 هجدهم از ابواب ما یکتسب به حدیث یکم محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراس ليس به بأس. سند این روایت به نظر ما معتبر و قابل اعتماد است. اشکالی به نظر آقای نمیرسه تو سند عدت من اصحابنا که مشکلی نداره، علی ابن ابی حمزه بطائنی مشکلی نداره، سه روز تو بحث خمس معطل نشدیم که راجع به علی ابن ابی حمزه. خب از کجا احراز کردیم؟ قبل از وقفش بوده. اونجا چه نتیجه گرفتیم؟ اولا خاطرتون هست یه تفصیلی، بله گفتیم اگه قبل از وقفش باشه روایاتش معتبره، اگه بعد از وقفش باشه روایاتش معتبر نیست. خیلی معطل شدیم، ادله مختلف هم بیان کردیم. خب این روایت به نظر شما قبل از وقفه یا بعد از وقفه؟ حسین ابن سعید که از علی ابن ابی حمزه روایت نقل میکنه از اصحاب کدوم امامه؟ حسین ابن سعید بله از اصحاب امام هشت و امام جواد امام هادی است. خب واقفی بودن علی ابن ابی حمزه بعد از فوت حضرت موسی بن جعفر است، پس حسین ابن سعید قطعا بعد از واقفی بودن خب حالا زمان امام رضا بوده، بوده مثلا فی الجمله در این خب واسطه بوده. خیلی عرض میکنیم که حسین ابن سعید ولو از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی و اتصال او به علی ابن ابی حمزه پس از واقفی بودن اوست، لکن ما قرائنی به دست آوردیم که حسین ابن سعید روایاتی که از ابن ابی حمزه نقل می کند از رساله ها و کتب ابن ابی حمزه است که قبل از واقفی بودن اونها رو نگاشته است. بنابراین کل روایات حسین ابن سعید از علی ابن ابی حمزه از این جهت معتبر و قابل اعتماد است. حالا قرائن دیگه تمام الکلام در جای خودش بالاخره باید بررسی کن. حالا شما هم فکر کنید ببینید قرینه پیدا میکنید پیدا نمیکنید، در اون جلسات تو حیات دوستان سوال میکنن اقامه کنید حرفا رو تا ببینیم. ما هم قرائنی داریم که بالاخره به این مطلب هم حدود مثلا بیش از یک ساله که رسیدیم، قبل از اون نرسیده بودیم. حالا ببینید اون روایتی هم که تو باب خمس بود ظاهراً از حسین ابن سعید نبود، نمیدونم حالا تو چه بحث باب خمس بود، نگاه کنید ببینید اگر اون روایت هم که اونجا من یادم ضعف سندیشو اثبات کردیم چون احراز نکردیم حتما قبل از واقفی بودنه، اگه اون روایت هم از حسین ابن سعید باشه دیگه مبنا در هم میریزه بالاخره. حالا مراجعه کنید ببینید ظاهرا از حسین ابن سعید نبود اون روایت، بلا اون نگاه باعث میشد که بالاخره شاید همین مطالب پیدا میشد، به نظرم از حسین ابن سعید نبود روایت. بالاخره سند این روایت تمام دلالتش نیست، تمام است به خاطر این که روایات دیگری هم داریم که یکی از مستثنیات حرمت غنا، غناء مغنی در عروسی برای زنها. حالا ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه کسب مغنیات چگونه است وضعیتش؟ خانم مغنی اجاره میشه برای یک مجلس مثلا، میره یک ساعت اونجا غنا میخونه، فلان قدر پول میگیره به عنوان اجر اجرت. امام علیه السلام میفرمایند مغنیه که مردها در مجلس حاضرند اجر و کسب و اجرتش حرام است. پس بنابراین از این فراز روایت استفاده می کنیم اجرت در منفعت حرام حرام است و نمیتونه مغنیه در این اجرت تصرف کنه. حرمت کس بلا شبه فساد او رو به دنبال داره. روایت دوم چرا آقای هاشمی اشاره کردن روایات دیگر ردش میکنه، معنای این نیست که مغنیه ای که رجال برو داخل میشن یعنی فجور باش انجام میدن، نه، روایات دیگر هم در باب ببینید که خیلی روشنه، بالاخره اون زمان ها هم شایع بوده، خیلی فراوان بوده، توسط خلفای بنی العباس و دیگران هم ترویج می شده. بعضی از مغنیه ها در مجالسشون رجال و نساء می آمدن، اونا رقص و غنا و امثال زاله غنا داشتن، یدخل علیها الرجال بوده. اما بعضی از مغنیه ها فقط در مجالس عروسی خاص زنها غنا اجرا می کردن، بینش تفکیک شده، معناش دخول رجال به معنای
منظورم اینه که بگیم چرا در باب
بالاخره حرامه
نومی
ثانوی بالاخره منفعت حرامه. بسیار خوب، منفعت اتفاقا بعضی از آقایون بر این که غنا مطلقا حرام نیست به همین روایت تمسک کردن، میگن غنا مطلقا حرام نیست، غنا به عنوان عارضه ثانوی حرامه، عارضه ثانوی دخول رجال هر کدوم باشه اونم درست نیست در جای خودش، باید در بحث غنا در مکاسب محرمه بحث بشه، اونم که باشه بالفرض بالاخره این منفعت حرام شده. به این خاطر چون این منفعت حرام است امام میفرمان کسبش هم حرام. حالا حرمت منفعت به عنوان غنا باشه، به عنوان دخول رجال باشه، به هر عنوانی باشه، این منفعت حرامه، لذا کسب و اجرش هم در بعضی از روایات داره کسب، بعضی از روایات اجرش هم میشه حرام دیگه.
در بعضی وقتا با یه سری احتمالات روایت رو دچار اجمال میشه.
بله، اگر هم که احتمال عقلایی، احتمال چیه؟
مثلا این دخول رجال در این مجلس که مغنیه هست در اون زمان با توجه
بسیار خوب نداره،
یه
منفعت حرام شد یا نشد؟ اب نداره، منفعت حرام شد بالاخره. پس روایت میگه هر جا منفعت ولو به عنوان ثانوی حرام باشد، اجر گرفتن برش حرامه. استدلال ما تمامه در بحث غنای حرفا رو بزنید. از این روایت استفاده میشه غنای مغنیه مطلقا حرام نیست، مغنیهی که یدخل علیه الرجال به خاطر ورود رجال غناش میشه حرام، و غنا مطلقا حرام نیست، اونجا باید جواب داده بشه. بسیار خوب، حرف درست نیست. یعنی طایفه اول و دوم میگن فقط منفعت باب غنا حرامه، ممکنه غنا خصوصیتی داشته باشه. چطور سرایت به سایر منافع میدید؟ طایفه سوم ملاحظه کنید، اولم گفتیم جمع بین سه طایفه فقیه رو به این اطمینان میرسونه. حرف درست نیست. برس
تماشا میشه
هر جا منفعت حرام باشد، چه به عنوان حکم اولی چه به عنوان حکم ثانوی، از روایت استفاده می شود منفعت حرام اجر بر او حرام است، مبادله او حرام است، ولو به عنوان ثانوی، اون دیگه مشکلی نداره. روایت دوم در این طائفه روایتی است که به طرق مختلف از جمله مرحوم شیخ طوسی به طریقشون به حسین ابن سعید حدیث را از ابی بصیر نقل کردن، مستند تمام حدیث، مراجعه میکنید طریق شیخ به حسین ابن سعید صحیحه. پس از او در روایت نظر ابن سوید ثقتون، یحیی الحلبی ثقتون، ایوب ابن حر ثقتون، ابی بصیرم که ثقتون. قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بعثون وليست بالتي يدخل عليها الرجال. امام میفرمایند اجرت مغنیه که عروسی رو همراهی میکنه بحثی نداره، و این مغنیه مثل کسی که رجال بر او وارد می شوند نمی باشد. از مقابل استفاده می کنیم مغنیه ای که یدخل علیه الرجال اجر او بحث داره، بعث و عدم بعث در روایت قبل در مقابل حرمت است. اجر این مغنی بعث داره یعنی حرام است، نمیتونه در اجر. بله چه اشکال داره؟ بله نه اصلا با توجه به خود همین روایت هم مفهوم درسته. حالا تأمل کنید ببینید چه جور اصلا مفهوم منطوقه و لیست باللتی یدخل علیه الرجال، از این لیست باللتی یدخل علیه الرجال ما داریم استفاده میکنیم. اینجوری نیست، اینجوری نیست، یعنی بعث دارد. مفهوم بعث نیست، خدا خیرتون بده. حالا دقت کنید ببینید چیه اینجا. بعث دارد یعنی حرام است، حرمت در مقابل عدم البعث تو اون روایته، اینجا میگه بعث داره یعنی حرامه. نتیجه این میشود اجرت مغنیهی که یدخل علیه الرجال حرام است، نمیتونه درش تصرف کنه، معناش بطلان این اجاره خواهد. طایفه سوم که مهم است روایاتی است که بین بین موارد مختلف از تحریم ثمن بعضی از بیعها اجرت و اجاره در بعضی از موارد و حتی بذل پول در مقابل منفعت حرام گفته شده سحت است و حرام است. یه روایت اینه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال السحت ثمن المیت و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغیه و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. سند این روایت رو باز به تفصیل در کتاب الخمس مطرح کرده ای و روایاتی که در طریق او نوفلی و سکونیست با اقامه ادلهی به نظر ما معتبر است. از حیث دلالت امام علیه السلام موارد مختلفی رو در کنار هم قرار دادن که بعضی مصداق بیع است، بعضی مصداق اجاره است، بعضی مصداق بذل است و در تمام این موارد فرمودن ثمنی که برای شیء حرام عین حرام یا منفعت حرام مبادله می شود، چه مبادله بیعی و چه اجاره‌ای و چه بذلی، این ثمن سحت است و حرام است و حق تصرف درش نداری. از این روایت استفاده می شود که مطلقا مبادله حرام چه به عنوان ثمن باشه که بگید ظهور در بیع داره مثلا، چه به عنوان اجر باشه که ظهور در اجرت و اجاره داره، چه به عنوان بذل باشد که رشوه در حکم باشه، به هر عنوانی که بوده باشد ثمن و پول پرداختی در مقابل حرام انسان جواز تصرف در او نداره. یعنی اون قراردادی که بسته است باطل و نافذ نیست. اجر الکاهن، کاهن رو حال شما خوبه اجر در روایات ببینید ظهور در اجاره داره یا بذل داره. عرض کنم که کاهن که خب معناش میدونید یعنی پیشگو. حالا یه توضیح خیلی دو سه دقیقه‌ای بدیم بعد جمع‌بندی کنیم اینجا. در بین همه ملل و همه اقوام بالاخره بحث کهانت، بحث پیشگویی از مطالبی است که خیلی شایع هست. یعنی افرادی هستند که ادعای پیشگویی میکنن، به عبارت اخرى ادعا میکنن که یه قدرت‌های ویژه‌ای غیر از انسان‌های عادی دارن و این قدرت ویژه بالاخره باعث میشه بر بعضی از مغیبات اون چه از چشمهای دیگران غائب هست اینا در مقابلشون حاضره. کهانت واقعا در جای خودش در بحث مکاسب محرمه ما به تفصیل شاید حدود مثلا 20-25 صفحه در این زمینه بحث کردیم که اصلا تحلیل علمی کنیم مبحث کهانت رو. اصلا کهانت علمیاً قابل تحلیل هست یا نیست و کهانت یعنی چه و به چه بر میگرده و روایاتی که بالاخره در مجامع شیعه درش وارد شده تحلیل بحث کهانت از نظر منظر شیعی چجور تحلیل شده، اصلا کهانت معناش چیه. ببینید فل جمله مختصر من اشاره میکنم که از روایاتم استفاده میشود در خارجم این قضیه روشنه که کهانت اقسام مختلفی داره. اغلبش ناشی از فراست العین، ذکاء القلب، فتنه الروح است. افراد بالاخره با یک دقت ها با یک زیرکی های خاصی میان مطالب طرف مقابل رو از او یا به طرقی اخذ میکنن و بعد به عنوان یک مغیب تحویلش میدن. اما این تمام کلام نیست. ما در بعضی از روایات داریم و قذف فی القلب، بعضی از روایات داریم که کهانت ناشی از قذف در قلب هم میشود. یعنی بعضی بالاخره این چون امروز خیلی مطرحه، من اون فیلم نامه معروف ماه رمضان رو آوردن و دیدم و بررسی کردم و نگاه کردم و بالاخره حرفایی نسبت به او داریم که حالا الان جای ذکرش نیست، ولی فل جمله قصف فل قلب ما تو روایات داریم که بالاخره بعضی از افراد از راه اعمال باطله به شکلی با بعضی از شیاطین ارتباط پیدا میکنن و اونها قصف فل قلب یعنی بعضی از مغیبات رو در دل اینها میافکنن. این مسلمه در روایات هم آمده، اما یه مرزبندی هایی داره، باز از روایات استفاده میشه، مطالب عقلی برش دلالت میکنه. آنها که قاذف در قلوب بعضی از کاهنین هستند به مطالب تشریع دسترسی ندارن، به مطالبی که تحت ارادت الله هست مستقیم دسترسی ندارن. ذات مقدس حق میخواد امتی رو عذاب کنه، اونا نمیتونن بفهمن، خواد بر امتی رحمت نازل کنه، حیات، موت، این گونه امور رو نمیتونن بفهمن چون امور مستقیم مربوط به ذات مقدس حق است. بله این کهانت قصف فی القلوب در دو زمینه قابل توجهه. یک، اعمالی که توسط انسانها انجام میشود از دید دیگران مخفی است. دیروز کسی سرقت کرده است، ممکن است قصف فی القلب این کاهن بشه که سارق کیست. کسی دزدی کرده، کسی دیگری رو کشته است، یا ممکنه این قصف فی القلب خواندن تصمیم دیگران باشد. ما تو بعضی از روایات داریم، شواهد این برش داریم، این نمونه ها وجود دارد. اما دخل و تصرف در اون چه مستقیم در تحت ارادت الله است به هیچ وجه قابل تصور نیست. شواهدم در غرب، غربی ها نسبت به زمینه خیلی بحث کردن، شواهد مختلفی ارائه دادن، اما شواهد همش مغیبات مربوط به انسان ها هست. مثلا یک نمونه در نوشتن بعضی از کتاب، حالا بعضیش ترجمه شده بعضیش نشده، سال 1985 در تگزاس امریکا یه سری قتل ها اتفاق افتاد، 15 تا قتل اتفاق افتاد و به حدی که بچه های 12 ساله 16 ساله از دبیرستان دبستان می آمدن، بعد می دیده اینا کشته شدن، جنازه شدن کنار خیابون افتاده. پلیس تمام قوای خودش رو بسیج کرد که بالاخره قاتل رو پیدا کنه، نتونست. سر و صدا شد، مردم بچه هاشون از خونه بیست و مثلا سه چهار سال قبل مردم بچه هاشون از خونه نمیفرستادن بیرون، یه وضعی شد، استرابی به وجود آمد در کل این منطقه ای که این قضیه نسبت بهش اتفاق افتاد. یه پیرزن این بود اونجا میگفت من میتوانم حوادثی که اتفاق افتاده است و دیگران ندیدن ببینم. روزنامه ها شروع کردن سر و صدا کردن و پلیس رو هو کردن که بالاخره ارزنه داری نمتونی دست به دامن این جادوگر سیاه بزن، از او بپرس. بالاخره پلیس مجبور شد رفت و اینو آورد و قتل اول جنازه رو نگاه کرد، چیزی نفهمید. قتل دوم گفت منو به قتل سوم ببرید که در این محلی اتفاق افتاده باشه. اونجا بردنشون، بعد گفت منو تنها بذارید. نیم ساعت نشست و بعد اومد زن داره گریه میکنه، شروع کرد قاتل رو ترسیم کردن و کیفیت قتل رو بیان کردن. گفت قاتل وضعیتش اینه، وضعیتش اینه، مرد 40 ساله است، موهای جلو سرش ریخته است، شکلش اینه، کیفیت قتلم اینه، با یه تنابی رو کشته است، رفته بیرون، بعدم عصبانی بوده، تناب رو تناب زرد رنگی بوده، پرت کرده روی درختها. پلیس بلا فاصله عرض کنم شکلی با این، با توجه به اوصافی که این کاهن میگفت، شکلی کشید و به تلویزیون محلی داد. یک ساعت بعد کسی زنگ زد گفت این عکسی که شما میگید، یک کارمند بیمه است نزدیک محل ما، شکلش خیلی مثل این عکسی که شما تو تلویزیون نشون دادید. بلافاصله دستگیرش کردن و آوردنش و اقرار کرد که بله قتلا کار من بوده و وضعیت تمام شد. بالاخره قصف فی القلب داریم در موارد اندکی، اما بسیاری از موارد چنین نیست. البته دقت کنید دین مقدس اسلام با توجه به فسادهای بسیار فراوانی که بر این وضعیت مترتب است، به شدت از ارتباط با کاهن، رفتن پیش کاهنها نهی شدید کرده است. خود عمل کهانت عمل حرامی است. صحیح روایت صحیحی داریم، قال قلت لابی عبدالله ان عندنا بالجزیره رجلا ربما اخبر من یأتیه یسأله عن الشیء یسرق او شبه ذلک. ما در جزیره آقا کسی داریم که مردم پیشش میان، میگن آقا، به مردم خبر میده، میگن آقا فلان چیز دزدیدن، نمیدونیم، خبر میده و شبه اینها. قال امام صادق فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مشى الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله. روایت ابی بصیر من تکهنه او تکهن له فقد برع من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مزار فراوانی که بر این مسئله مترتب است، این قصف فی القلوب استثناست، موارد زیادی دروغ، اتهام، سبب بسیاری از فسادها میشه. لذا در روایات به شدت از کهانت نهی شده. کهانت عمل حرامی هست، چون عمل حرامی است اجر الکاهن هم حرامه، عملا اون اجری که در مقابل این عملش میگیره سحت است و حرام است و حق تصرف درش نداره. نتیجه این که حالا بالاخره نتیجه این که از این سه طایفه مخصوصا طایفه سوم انسان کاملا استفاده میکند که ثمن مأخوذ در مقابل منفعت حرام حرام است و انسان حق تصرف در این ثمن رو نداره. اگر حق تصرف در ثمن نیست، مبادله قطعا باطل است. بنابراین به حکم این دلیل ششم ما میگوییم در منفعت در باب اجاره شرط است منفعت حلال باشه. بنابراین اگر منفعت متبادله حرام باشد، اخذ اجرت حرام و اجاره باطل خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.